الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كلام در بيع معطات بود و اشکالاتی که مرحوم محقق ثانی بر مسئله اباحه یعنی قول مشهور گرفته و همین سبب شده که کلام مشهور رو توجیه کند و بگوید منظور مشهور از اباحه ملک جائز است. این اشکالات هشتگانه، اشکال اولش بحث شد و روش تحلیلی و عمل آمد و اما اشکال دوم محقق ثانی بر مسئله اباحه فرموده است به این که لازمه قول به اباحه این است که بگیم تصرفات ناقله موجب ملک است، به این معنا همین که اراده کرد که تصرف ناقلی در این عین مأخوذت بالمعاطات بکند، این اراده باعث میشه اون چه مباح بود بشه. دقت کنید، بنده به وسیله معاطات خانه ای را به دست آوردم، حالا میخوام وقفش کنم. وقف لا یکون الا فی ملک، یا میخوام بیعش کنم، البیع لا یکون الا فی ملک، یا هبه کنم، الهبه لا یکون الا فی ملک. وقف بی هبه، خب این که مباحه به عقیده مشهور برای من به حسب ظاهر کلام مشهور، قبل از آنی که توجیه کنیم، مباحه چیز مباح را که نمیشه وقف کرد ملک میشود وقف کرد، بگیم همین که اراده کردم وقفش کنم، الارادتو مملکون، این اراده باعث می شود که این ملک من بشه، اراده سبب می شه که این ملک من بشه. وان وقت محقق ثانی میگه این از عجائبه که اراده تصرفات ناقله سبب ملکیت خود به خود بشود. توجه فرمودید؟ محقق ثانی کرکی بسیار. یا مثلا بنده میخوام اینو اتلاف کنم، اینم در ذیل همینه، من میخوام اتلاف کنم، بخورم این غذایی را که به معاطات خریدم، بعد همین که تصمیم به اتلاف گرفتم، این تصمیم سبب ملکیتش بشود. چرا؟ برای این که اگر این تصمیم سبب ملکیت نشه، بر ملک مالک اصلی باقی مانده باشد، اتلاف باعث ضمان به قیمت المثل میشه، نه قیمت المسمى. در حالی که ما میدانیم اگر جنس خریداری شده به معاطات اتلاف کنیم، ضامن به قیمت المسمى هستیم، ضامن به عوضی، همون عوضی که داده ایم، نه ضامن به قیمت المثل. و این نمی شود مگر اینکه آن ما قبل از آنی که تلف بشه، همین که اراده کردم این اراده سبب بشود ملک من بشه. خلاصه این از عجایب است که اراده چیزی تا تصرفی، ائتلافی سبب ملکیت آن بشود. این خلاصه اشکال دوم. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه جوابی داده، بعضی دیگر هم دیدیم امضا کردن کلام ایشان را، و حاصلش این است که مانعی نداره ما ملتزمی عهد بشیم، اراده مملک بشیم. چرا؟ برای اینکه مقتضای جمع بین سه دلیل همین، سه دلیل و کنار هم که چیدیم لازمش این میشه که ملتزم بشیم، اراده من المملکات. این سه دلیل رو دقت کنید. یکی اصل، منظور از این اصل چیه؟ کدام اصل؟ حساب چی؟
استصحاب مالکیت مالک
سابق. استصحاب مالکیت مالک سابق یا اصل عدم ملکیت مالک، این دومی، اینی که اخذ به معاطات کرده اصل این است که مالک نشده و مالک اصلی به ملک خودش باقیه. این از یک سو یه دلیل. دلیل دیگر جواز تصرف مطلق. اجماع داریم به این که مأخوذ به معاطات جایز است تصرف مطلق در آن. منظور از تصرف مطلق چیه؟ یعنی هر گونه تصرف، حتی تصرفات ناقله، حتی وقف، حتی بی، حتی هبه. تعجب هم و اما سوم ادله لا وقف الا فی ملک، لا بیع الا فی ملک، لا هبت الا فی ملک. پس این سه دلیل شد. دلیلی در این سمت میگه اصل عدم ملکیت مأخوذ به معاطات، اصل این است که به ملک مالک اصلی باقیه، به دومی نیامد. این یک. دوم هم اجماع داریم که تمام تصرفات حتی تصرفات ناقله جایز است. سوم هم اجماع داریم، دلیل داریم که لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک. جمع بین این سه دلیل چه می شود؟ ها؟ این که اراده من المملکات باشه. شما وقتی تصمیم گرفتی اینو وقفش کنی، همون وقت یسیر و ملکن لک. اراده مملک میشه، یعنی ایجاد میکنه ملکیت این عین را برای شما. مرحوم شیخ میگه خب ما سه تا دلیل داریم، اجماع داریم بر جواز تصرفات، اصلا داریم بر عدم ملکیت مأخوذ به معاطات، دلیلم داریم لا بیع الا فی ملک، لا وقف الا فی ملک. جمع بین همه اینا چی میشه؟ آن ما قبلا به سبب اراده ملک بشود. و این چیز عجیبی نیست. بعد ایشون میگه نظیرم در فقه داره، در فقه هم نظیر داره. از جمله تصرف ذلخیار، شما اگر خیار فسخ داری در معامله، اگر تصرفات ناقله در اون عینی که مورد خیار است بکنید، میگن بر میگرده به ملکت. ببینید مثال میزنم، شما یه خانه رو فروختید، خیارم برای خودتون گذاشتید، بعد منان میشه این خانه که فروختید همینو میبخشید دیگری یا وقف میکنید. گفتن معنی این سخن چیه؟ این است که بر میگرده خانه دو مرتبه به ملک شما، شما ذلخیار بودی دیگه، بر میگرده به ملک شما و از ملک شما وقف میشه و از ملک شما هبه میشه. اینجا اراده شما مملک شد. اراده ذلخیار با تصرف کردن
مدت خیار تمام نشده ملک قطع نشده از بایی که
چرا؟ نه نه ملک قطع شده باش ملکه تملیک طرف شده در مدت خیار. اون حرف گویا شازیست که از شیخ نقل میکنن که مادام که وقت خیار تمام نشود ملکیت حاصل نشده، ولی مشهور میگن قبل از آنی که خیارم تمام بشه ملکیت حاصله منطقه مال خیار.
از دیگه با یه نصر رو ملکیت نمیرم، ملکیت خودش
برمیگرده.
بعد اصلا بوده دیگه
نه ملکیت. توجه نکردی به جوابیشون که دادم؟ این که بگیم ملکیت حاصل نمیشود تا زمانی خیار تمام بشه این قول شازه. مشهور میگن قبل از آنی که خیارم تمام بشه ملک منتقل شده، منتقل به مشتری شده، برمیگرده.
نمیتونه تملک کنه؟
میتونه، همه قبول دارن تصرف ذل خیار برمیگرده. میگن معامله به هم میخوره، اگر ذل خیار در زمان خیار تصرف کنه معامله به هم میخوره، معامله قبلی ها به هم میخوره و هم کدام برمیگرده. مثل که آیفه سختو میگفت چی میشه معامله برمیگرده. هایشون میگه چی؟ قول شیخ میگه ملک حاصل نمیشه، ما میگه ملک حاصل میشه، ملک حاصله متزلزله، نه اینکه ملک حاصل نی. مشهور میگن ملک حاصله.
شیخ میگه بس این که اگر حصول ملک را ما نظیر بیاریم به خیار بعید. شما بس این که نظر شیخ
نه جانم، بس این است که ما اینجا میگیم همونطور که اراده در تصرف ذلخیار فی من تقل انه اینی از من منتقل به دیگری شده، ولی خیار دارم در زمان خیار منم تصرف میکنم، این اراده من باعث میشه ملکم برگرده به ملک خودم.
این نظر
اراده جز مملکاته اینه که من میگم دقت کنید بعد عبارت رو برید روی عبارت درست کنید، این مطلب که روشنه.
وقتی فسخ میکنه خب ملکیت نشد که
ملک
خودش تملیک میکنه.
خیلی خب، برگشت ملک خودش دیگه.
خب بس مشتری کار نداره دیگه الان.
نه دیگه خوش. پس در کار به معاطات نداریم، در تصرف ذل خیار اراده باعث میشه ملک برگرده، یعنی اراده جز مملکات شو. فلیکن فی المعاطات کذلک، فل اراده من المشتری، اونجا من البایع بود، الاراده فی المعاطات من المشتری من المملکات، کما ان تصرف ذل خیار اذا کان الخیار للبایع باعث میشه مالکیت بایع از نو. و همچنین در هبه هم گفتم نظیر دیگری در هبه داره، واهب اگر برگردد تصرفات مالکانه بکند در عین موهوبه، میگن برمیگرده به ملک خودش از نو. واهب بنده خانه رو به شما بخشیدم بلند شدم دو مرتبه رفتم خانه رو وقف کردم، این سبب میشه هبه به هم بخوره، خانه برگرد به ملک من و از ملک من هبه بشه، وقف بشه.
مالک نمیشه.
مالک شده ولی هبه قابل برگشتنه، هبه قابل بازگشته، هبه به غیر زیرهم و به غیر معوض قابل بازگشته. حالا که قابل بازگشته اگر من تصرفات مالکانه کردم این بر میگرده، پس معلوم میشه اراده میتواند از مملکات باشه که واهب از نو بل اراده تصرف مالک بشه، آنما قبل از آنی که تصرف بکنه مالک میشه و بعد هبه میشه. نمیدونم معلوم شد یا نه، ظاهرا معلومه. بله باید من قبل معلوم شده باشه، این مطالبی است که خب قبلا گفتم. این خلاصه یک اون کلام محقق ثانیو و این هم بیان شیخ. و اما نحن نقول، عرض ما این است که اگر شیخ انصاری رضوان الله علیه میخواهد بفرماید محال عقلی نیست ارث و مملکات باشه، محال عقلی نیست، ما هم قبول داریم محال عقلی نیست، محال شرعی نیست، ما هم قبول داریم محال شرعی نیست، ولی سخن اینجاست، جان کلام اینجاست که اراده از مملکات بودن با اصول مذهب و قواعد مذهب سازگار نیست، نظیر در فقه نداره. این مثال هم که زدی درست نیست، لا مثل له ولا نظیر.
شیخ هیچ قبول
نیست. حالا اینی که بنده میگم شما روی مسیر به جلو بد ببینید، در جدا این شبیه و نظیر نداره. خب محقق ثانی حق داره، میگه آقا شما داری یک فتوایی در معاتات میدید بالاباحه که هر کجاش نگاه میکنیم دست اندازه، محال عقلی نیست اراده از مملکات باشه، اما این با قواعدی که ما در دست داریم نمیسازه. محال شرعی نیست اما با اون چه در دست داریم نمیسازه. این اگر کسی بخواد اینو ثابت کنه باید یه دلیلی خیلی خیلی قوی باشه که اینو ثابت کنه، با یه استصحاب و با یه مستصحاب و با این ادله شلوول، یه همچین چیزی که بر خلاف قواعد مسلم فقه نمیتوان ثابت کرد. حق داره. شما هی میگید محال نیست، چی گفته محاله؟ ما میگیم این من الغرائب فلفقه، این چیزیست که فقها نظیر برای آن نمیشناسند. من دیگه اینجا نشستم اراده بکنم، اراده من جزو ممله کنم.
باب اجاره بود که اگر اراده ملکیت بکنه
مثل
اون داستان دروی
ها، اون در مباحات اصلیه است. نه اینا که میگم نیست، ملک شما با اراده بنده ملک من بشه. ها اینه دیگه، خانه ملک شماست هنوز، اباحه است در دست من، با اراده من خانه شما ملک من بشه، این کجا فقه داره؟ در مباحات اولیه بل اراده ملک میشه، اون که بحث نیست، اما ملک انسان دیگری بدون اجازه، بدون اراده خودمون، با اراده شخص بنده، من بیگانه، ملک شما ملک من بشه. آی کجا در این دفعه حق دارم حق ثانی بگیم من الغرائبه، صاحب جواهر بگیم من الغرائبه، بعیده.
خود عباقیم گفتن یکی از شروطات مهمه به قبض اقواز، این قبض اقواز من چه میگن؟ اون مراده فرمان
قبض اقواز میگن اباحه است،
قبض اقواز اباحه خود ما
اباحه است، نه خیلی میگن معاتات اباحه. بابا ما داریم روی ما داریم روی مدیر سشمی نداشتید، ما وقع علم یقصد ما قصد علم یقصد تمام میشد، اون اشکال اول بود. حالا اشکال دوم گذشتیم، هر از اون این است مباهه، مذهب مشهور هم این است که معتاد اباهه میاره، داریم لوازه میشه میسنجیم. این بیانصافیه، جسارت میشه بگیم بیانصافیه، این خلاف خلاصه که انسان بگه این هیچ مشکلی ایجاد نمی کنه. آدم میگه جمع بین سه دلیل، یه استصحاب از اون طرف میاد، یه اجماع از دیگه، یه چیز اینا، نه اجماعش پاش محکمه نه استصحابش پاش محکمه، اینا میان یه چیزی قریب عجیبی پیدا میکنن، بنده آنما مل اراده کردن ملک شما میاد به ملک من. آقا این چیز قریبی حق است، این از
مردم هست، وقتی آقای مولان دخالت به مردم کردن
شما مثل این که شما مثل این که دارید در خلاف موضوعی که ما داریم بحث میکنیم شما میخواید بگید معاتات ملکاوره، ادله ملکیت معاتات چندین دلیل، بعدم میرسیم انشاءالله. فعلا میخوام خودمون از این کلام مشهور خلاص کنیم، چون این کلام مشهور تو ذوق میزنه.
مثالشون هم خلاف میگفتن آش از کاسه
داغ‌تره، کاسه از آش داغ‌تره. بله خب دیگه چون اصل مسئله وارونه بود، مثالش هم مثل خودش بود. خیلی خوب. و اما این دوتا مثالی که زدن گفتن این نظیر فقهی داری، این دوتا مثال ارتباطی با اصل ما نداره انصافا. تصرف ذوالخیار این فسختوی عملیست، فسخون فعلیون باشه، فسخ ذوالخیال این سابقه در دفعه شمای مباهله چی میخواد فسخ کنی؟ با اراده میخواد ملک زید بیاد به من که خوده، این چه ربطی به خیال و فسخ داره؟
خودش میسر و نظیر میاره.
نظیر نی، نظیر اونجا جاییست که یه حق فسخی بود، ذوالخیال حق فسخ داشت. حالا فسخ بالانشاء لفظی باشه وسختو، یا بالانشاء عملی باشه وحبتو، بله؟ این فسخه. خب فسخ که در فقه سابقه داره، ذوالخیال فسخ میکنه، هر ذوالخیال فسخ میکنی، معاتات که ذوالخیال نیست، فسخ نیست، داخل در انشای عملی نیست. چه انشاییه؟ ما میگیم در ذوالخیال حق فسخ بود، حق فسخ انشای لفظی و انشای عملی هر دو میوزیرد. شما همین که آمدید عین موهوبه رو به دیگری هبه کردید یا به دیگری وقف، برای دیگری وقف کردی، خود این فسخ فعلی هبه سابقه.
در اونجا مسخ
کجا مسئوله؟ مباه کرده، ولی یه حق خیاری هم داشته یا نداشته؟ واهب اجازه، اجازه مثال باشه، باید داشته باشه. صاحب خیار، خیار داره، از طریق خیار وارد میشه.
اون اباحه داره، خودش اباحه
داره، اباحه داره، ولی اونی که سبب بازگشت میشه اباحه نیست، اونی که سبب بازگشت ملک میشه خیار است. و فسخ
اراده
نیست، ابدا. فسخ انشائه، انشاء عملی است، انشاء عملی است. هر فسخته همینطوره. شما بس بگید اراده در فسخ های هر کجا فسخ میکنن، اراده جز مملکاته. فسخ چه ربطی به اراده بسمان دارید؟ ملک شماست، بنده اراده میکنم، این چیکار به فسخته ملک خودم داره؟ ملک سابق من بودیم، میخوام فسخش کنم. دقت کنید این قیاس این دوتا خیلی الفارقه، زمین تا آسمان فرق داره. در ذوالخیار خیار داره، خیار قابل فسخه، فسخ به لفظ میتونه باشه، به عمل هم میتونه باشه. این عملی که ذوالخیار انجام داده، حالا فسخ العمل، این فقه شناخته این رو، در فقه فسخ داریم، ذوالخیار فسخ. اما اینجا نه خیاری هست،
اراده نشه،
درست اراده تو نکنی نمازم نمیتونی بخونی، این چه ربطی به آسمان داره؟ ما منکر اراده نیستیم، ما میگیم اراده به تنهایی کارساز نیست. اگر خیار فسخی باشه اراده فسخ میکنه.
خود شمون وقتی تصرف میکنه مجرد اراده نیست، کار میکنه، وقف میکنه، مباحن لحظ
همون فسخ میکنه و چیز میکنه، فس میکنه و وقف میکنه. معنیش این است با این عمل دو کار میکنه، آنم ما قبلن فس میکنه، آنم ما بعدن وقف میکنه. فسخ دیگه، فسخون فعلیون. اما مسئله ما نیست، اما فسخ هست یا نیست؟ چرا جواب من نمیدید؟ ملکیت نیست، مشهور میگن ملک منتقل شد، اما حق خیار داشتی یا نداشتی؟ به مقتضای حق خیار میتوانستی فسخ فعلی کنی، میتوانی فسخ قولی کنی، فسخ کردی. در معاتات کدام خیاره؟ کی میخواد فسخ کنه؟ اون کسی که مشتریه، مشتری خیار داره؟ ها ملک، بنده میخوام ملکیت شما رو فسخ کنم، من میتونم، من مباهله میخوام ملکیت از شما سلب کنم، چه خیاری من دارم؟ اونجا داخل در فسخ خیاریه، بنده مباهله میخوام ملکی شما از شما سلب کنم. آخه به چه فسخی، به چه قانونی، به چه بیعی، به چه انتقالی؟ فقه آشنا نیست دیگه همچین نقل و انتقالی، سابقه نداره در تمام به فعلا. هازا این دوتا مثال هیچ ربطی به اسما نداره، اما تصرف ذوالخیار فسخ فعلی، اعمال خیاره، و اما تصرف واهب اونم فسخ به اجازه، به اجاز، ببخشید، عقد جائز، هبه عقد جائزه، عقد جائز قابل برگشتن. با بازگشت، با تصرف ناقله این هبه قبلی رو فسخ کردی، عقد جائز بود فسخ کردی، داخل در عدله فسخ عقد جائزه، یکی فسخ خیاریه یکی هم فسخ عقد جائزه. برگشت، حالا که برگشته این چه ربطی به بنده مبالغ داره در معاتات؟ بنده مال شما رو میخوام با اراده خودم، مال شما ملک خودم کنم بی اجازه شما، حالی که نمیشه. بنان علا ذالک، حق این است که این محال عقلی و شرعی نیست، اما من الغرائب الذی لا نظیر له فی الفقه، اگر کسی بخواد ثابت کنه باید به یه دلیل خیلی قویی ثابت کنی. با این حرفا نمیشه. آیا بهتر نیست قول این مشهور رو با این عجایب و غرائب ما اصل اون قول تجدید نظر کنیم؟ دلیل محکمی نداره، فرض کن یه دلیل ضعیف هم داره، اونو رها کنیم بهتره یا مرتکب این کارهای خلاف بشیم؟
ببین
آره بگیم راحت‌تر از اون چه. حالا مرحوم شیخ آخه کار برمیگرد از همه حرفا، مرحوم شیخ میگه با همه اینها برگردیم از این قول مشهور بهتره، میبینه نمیشه. بریم سراغ سوم. سومین اشکال که اونم از غرائب و عجائبه این است که اخماس و زکوات، اخماس زکوات استطاعت دیون ارث، همه اینها تعلق بگیرد به چیزی که ملک شما نیست و مباح است. تتعلق هذه الامور بمن ليس له ملك بل مباح له. مثال میزنم، شما آمدید تجارت کردید همش با معاتات، سر سالم حساب کردید دیدید 1,000,000 اضافه دارید، میگید خمسشو بدید. خمس چی بدم؟ خمس چی بدم؟ 1,000,000 که مال مردمه، برای من مباهه، برای من مباهه، من به معاتات گرفتم مباهه، ولا ملک دیگریست. بنده خمس بدم، زکات بنده از طریق معاتات به دست آوردم، بله یک گوسفندانی هست به معاتات خریدم، سر سال شد میخوام زکات گوسفندان رو بدم، گوسفندان که ملک بنده نیست ملک شماست. ارث، مردم این همه پول رو از طریق معاتات به دست آوردن مردن، میگه ارث میرسه بعد چی به ارث میرسه؟ اباحه هست، اباحه که ارث نیست. دین، بنده به شما بدهکارم ورشکست شدم، آیا از این اموالی که به معاتات گیر آوردم میدن به طلبکارم یا نمیدن؟ اگر مال صاحب اصلیه چرا هم به طلبکارای من بدن؟ و استطاعت، بنده با معاتات املاکی به دست آوردم مستطیع شدم، من مالک نیستم، حالا این استطاعت چه من میل دارم حذفش کنیم؟ چون مرحوم شیخم به چسبیده نقطه ضعفی گیره بوده، استطاعت با اباحه هم حاصل میشه، بودی نداره. کسی بگه اگر تملیک به شما نکنم، کسی بگه ابحت لک این 100,000 تومن و برو مکه ملکت کنگه ها، ابحت، استطاعت حاصل میشه دیگه، لله علی الناس حج البیت من استطاع الی سبیلا، استطاعت با با هم حاصل میشه. خب اون محقق ثانی مثال استطاعتو نمیزد، شیخ هم انگشت روی نقطه ضعف گذاشته که بابا استطاعت ملکیت در شرط، استطاعت هم توانایی، اباحه معاتات باشه، اباحه معاتات هم استطاعت میاره برای من، بنده مالک 100,000 تومان به معاتات شدم، میتونم برم مکه؟ نمیتونم، مباحه دیگه، مباحه تصرف بکنم، خرج کنه، تصرف اطلافی جایزه، اون اشکالای دیگه بود، اونا رو قاطی نکنید بیم. باشه، اون اشکال سابقه که اطلاف، اشکال بعد میاد که اطلاف یه مقدارش هم سابق
فقط
ملکات یا از ملکات یه بحث دیگه، بالاخره بنده به اجماع حق دارم تو این پول معاتاتی تصرف کنم ولو به اطلاق، حق دارم، پس مستطیع هم اباحه تصرف استطاعت میاره، مثال استطاعت رو بزنیم کنه. اما خمس، زکات، وقت قبل، بحث قبل ها؟ نه، زکات به ملک تعلق میگیره. مگر نداریم خود من اموال هم صدقتن ملکش. یا وعلمو انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. همه ادله زکات، خم، ظاهر این است که ببین که ارث هم همینطوره. ان ترکه باید چی؟ نه وصیت، اون باب ارث که لحول مثلا سلسان مما ترک، ترکه ظاهر ملکه. بنابراین ارث مال ملکه، خمس مال ملکه، زکات مال ملکه. حالا استطاعت رو بیه چک و چک درش بکنید. همه اینا دویون مال ملکه. وقت شما باید بیا اینجا به ایستی صاف بگه آ چه مانعی دارد، پشت چشمات هم نازک بکنی و همینطوری جواب سربالا، چه مانعی دارد بعد از قیام عدله ما بگیم خمس به غیر ملک هم تعلق میگیره، زکات به غیر ملک هم تعلق میگیره، ارث به غیر ملک هم تعلق میگیره. محال عقلی نیست، درست؟ ولی شما میخواید اینو بگید، میتوانید. حالا مرحوم شیخ بینید جواب چی میده. باز جسارت از همون جوابای سربال است. ایشون میفرماید انه استبعاد محض. استبعاد شما میکنید، چه مانعی داره خمس علق بگیره به غیر ملک، زکات به غیر ملک، ارث به غیر ملک؟ استبعاد محض. شیخ جواب میده این استبعاد محض. و نحن نقول، ما چی میگیم؟ میگیم بابا ما منکر نیستیم، محال عقلی نیست. چقدر بگیم؟ میخواد قسم حضرت عباس هم بخوریم، محال شرعی هم نیست، ولی یه چیزیست که با تمام ادله زکات ظاهرا مخالفه، با ادله خمس ظاهرا مخالفه، با ادله ارث مخالفه. آقا شما یا همه اونا رو بذارید کنار یا اینو بذارید کنار، کدامش بهتره؟ آیا قوله به اباحه رو بذاریم کنار درد سرش کمتر نیست تا این همه خلاف ظاهر؟ محال نیست خلاف ظاهر در ادله خمس و زکات و ارث و کذا کذا کذا، محال نیست. ولی آیا میارزه یه همچین قوله به اباحه که این همه مخالفه قواعد و ادله بشه؟ دارید یه همچین دلیل محکمی که جلو همه اونا بیستید؟ لب کلام اینه، تعجب هم. فبنان علی ذلک، ما اینجا را هم حق به محقق رسالی میدیم که اینها چیزیست که لا یعرفوه قواعد الفقه و مخالف ظواهر ادله خمس و زکات و ارث و دیونه است و ارتکاب این همه خلاف ظاهر مشکل است به مجرد این دلیلی که شما ادعا میکنید. اینم چندم بود؟ سف. و اما اشکال چهارم، حالا این نظرتون باشه این چهارم و پنجم اینا یه مقدار روحش تکراریه به عقیده ما، ولو ایشون آورده تکثیر کرده. چهارم این است، تصرف از ناحیه شما مملک ناحیه مقابل باشه. التصرف من جانبن مملکن للجانب الاخر. معنیش چیه؟ معنیش این است بنده وقتی این خانه رو که گرفتم به معاطات اینو آمدم وقف کردم، بیع کردم، خب یه اشکالش این بود که این اراده من ملک خودم میکنه. این اراده من نفس مسیحایی داره، فقط این خانه رو ملک من نمیکنه، خانه شما رو ملک من نمیکنه، عوض رو هم ملک طرف مقابل میکنه، چون ملک یه جانبه که نمیشه. کما این که اراده من باعث شد به این که خانه ملک من میشود، پول و ثمن هم ملک صاحب خانه میشود. این اراده از نفس مسیحا قوی تر شد. از یک سو خانه را ملک من کرد، از سوی دیگر ثمن را ملک شما. الارادتو کون تصرفه، حالا یا اراده یا تصرف هر نکن، من جانبین مملکن لجانبین آخر. البته این شبیه همون اراده است، خوب بود کنار همون میگفتن بقیل ما تکثیرش نیازی نبود. حالا و نحن نقول، ما چی میگیم؟ ما حرفون ها مرحوم شیخ جواب میده، میگه زهر جواب هم متقدم، زهر جواب هم متقدم، یعنی استبعاد محض. چه مانعی داره؟ همش چه مانعی، چه مانعی دارد که اراده ملک شما را مال من میکنه و مال من را هم بدون هیچ مقدمه ملک شما کنه؟ چه مانعی داره؟ ما عرض میکنیم نحن نقول، اگر منظورتون محال عقلی است، نه محال شرعی، محال نیست، اما من الغرائب التي لا يعرف الفقه والفقيه لا يعرف له نظير اثبات این دونه خلط القتاد، مشکل این کار ثابت کردن. شما هر بلای سر ما بیاد میگید چه مانعی داره؟ ها چه مانعی داره؟ تمام فقه از دست ما بگید چه مانعی داره؟ چما نیداره چیه؟ آخه رفتن زیر این بارها کار آسانی، ما یه دونه از این حرفا رو جاهای دیگه حاضر نیستیم به ایزوی تصمیمش بشیم، شما هی میگه چما نیداره؟ مگر چه مطلب مهمی دلالت کرده بر اباحه که قول مشهور است؟ آیه وحی منزل جبریل آمده نازل کرده، قول مشهور در اینجا یه دلیل شلی داره که میرسیم درست نام نیست. ما به خاطر روحه بگیم چه معنی داره، همه قواعدی بزنیم کنار. عرض ما این است، این از غرابتش کاسته نمی شود و اشیاء غریب رو به این آسانی نمیشه ثابت کرد. من پنجمی رو مطرح بکنم ولو جوابش را نرسیم. پنجمی این است که تلف سماوی من جانبین مملک جانب دیگر باش. تلف سماوی من جانبین مملک جانب دیگر باش و تلف من الجانبین مع تفریط معین للمسمى باشه، معین للمسمى باشه. توضیح بدم، باز از غرایبی که به وجود میاد این است، اگر این خانه من به معتاد خریدم، یه مرتبه یک سنگ آسمانی آمد و زد خرابش کرد، زلزله آمد خرابش کرد، چه میشه؟ از ملک کی میره؟ از ملک شما از بین میره. پول شما، ثمن شما یه مرتبه ملک مالک میشه. قبلا خانه مباح بود، ثمنم مباح بود، خانه که به مطلف سماوی نابود شد، ثمن ملک طرف مقابل میشه. این معلوم میشه قضایای آسمانی و حوادث آسمانی هم میتونه مملک باشه. این گوسفندی که من خریده بودم مریض شد مرد به معتاد، این مرض این چقدر برکت داره برای شما، باز شد شما مالک پولش بشید. ما حال که نیست، نخیر، ما هم بریم به کرات مریخ و مشتری، ما حال نیست، ولی از چیزهاییست که بشنو و باور نکن دیگه. این ما حال نیست که آخه در فقه این رقم نباید بحث کرد. معیارهای فقهی رو به این آسانی که نمیشه از دست داد، میشه اما نه به این آسانی. محال نیست، همین یک کلمه گفتیم درست شد دیگه، این که نمیشه. در هر صورت بگیم یکی از قدرت نمایی های تلف آسمانی این است که من جانب مملک جانب دیگر میشه و تلف مع تفریط من الجانب، بنده تفریط کردم گوسفند تلف شد، شما هم تفریط کردید سمن تلف شد، این تفریط ها جزی مملک ها میشه، این تلف مع تفریط، اینو ملک من میکن، اون ملک شما میکن. آنما قبل از تلف ملک میشه. چرا؟ میگه نشه ملک. اگر ملک نشود شما زامن خانه باید قیمت المثل بدید نه قیمت المسما. قیمت المثل باید بدید نه قیمت المسما. و همچنین اون بایه هم که سمن پیششه اگر کوتاهی کرد تلف شد سمن، اگر از ملک خودش نرود ملک بنده رو تلف کرده باید قیمت المثل بده، در حالی که اجماع بر این است که اینجا هیچ به چیه، یعنی خانه تلف شد، پولم تلف شد، نه شما چیزی از من بگیری نه من چیزی از شما میگیرم. یعنی چه؟ یعنی اینا عوض هم. که اینا عوض هم میشن؟ اون موقعی که آنما ملک شما شده باشه قبل از تلف. و الا اگر اینا ملک نشده باشد هر دو طرف ضامن قیمت المثلند نه مسما. بله؟ وقت نتیجه چی شد؟ یکی از غرائب این شد که تلف من الجانبین مملک باشه، مملک باشه. تلف آسمانی مملک جانب دوم باشه، تلف من الجانبین معتفرید مملک کلیه ما باشه. فرمودی این از غرائب مرحوم شیخ جوابی داره که باید بگیم و روش بررسی کنیم انشاءالله.